الان چی شده؟ این بیمه این وسط وجود داره، رپ و رپ که تصادف میکنن، باید بریم از شرکت بیمه بگیم راحت تصادف میکنیم. و این شرکت بیمه هم که ورشکسته است، هم نذاشتی اون ور حق بیمه رو بگیره، هم از این ور نمیتونه پاسخ بده، ورشکسته است. دولت اون پولی که باید خرج مردم کنه رو مستقیم تو حالتی که بیمه وجود نداره مرتب داره میزه تو حلقوم بیمه. الان ببینید شرکت تامین اجتماعی نسبتش با دولت چیه؟ سازمان تامین اجتماعی بزرگترین طلبکار دولت. چقدر الان دکتر؟
بزرگترین تسویه
تاریخ 80 هزار میلیارد تومان و همین یک ماه پیش، دو ماه پیش بود، دولت ریخت تو شرکت بیمه. خب این 80 هزار میلیارد تومانه چقدرش به بیم، به واقعیت خسارت تعلق گرفته، چقدرش به بیموالاتی در ایجاد خسارت تعلق نگرفته، چقدرش در اسراف های ناشی از اسکیل های بزرگ تعلق نگرفته. این تمام صرفه‌جویی عظیم تو فضای مال اتفاق میشه در مورد اینها که میفرمایید از این صحبت ها رو آورد، از این استدلال ها رو آورد برای مفاهمه. ولی من معتقدم اگر تعبدی به این ماجرا نگاه کنیم، ولو کارآمد هم نباشه، ناکارآمد هم باشه، این اصیله دیگه. یعنی نمیدونم آیا واقعا کارآمدی، یه بحث کلیه دیگه، کارآمدی نافی تعبد هست یا نه، ناکارآمدی نافی تعبد هست یا نه. این اتفاقات هم میفته دیگه. بله همینجوری. بله
در حال باز شدن
آیدهش اینه که ابزار منطقی دیده بشه توش اینجا حواله به قیب دادن به نظر باید که درست این رو ساخته، چون من بابای کسی که ماشین ما رو دوزی در محل اتفاقی که حاجبا میگن افتاد از اطرافی ها همین اتفاقی بودیم که حالا مثلا دنیا محل سختیه، این تمام همکاری لایه های اطرافی بود و از اون بر هم اتفاقی که افتاد جای دوزینی نبوده، تازه باز آنچه که دوز برده بود جاش گذاشتن بودی که خلقاز دوباره هزینه های بعدی به وجود بیاره به وجود اومد و این تعبده فقط واقعا برای افشارگیری مردم جوابی نیست، یعنی این حواله به قیمه و سطور بالای عرفان نمیشه داد، باید اینجا واقعا یه راه خالی بشه.
ذالک الکتاب و لارای بفی خودن للمتقین، متقین متقین الذین یؤمنون بالغیب. اولیش، اولین خصوصیتشه این کتاب برای کیه؟ برای متقین. منم تو متقین میگید تشکیک میکنیم، نه غیب اتفاقا، اول که غیب چون غیبه نمیتونیم محاسبش کنیم، غیبه و باور بهش ضروریه. حواله بهش دادن هم اتفاقا اصله. چرا؟ من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از لا یحتسب توصیه دینه. اگه به این ایمان نداشته باشیم که به فیزیکالیستیم که بله اعداد کن، اعداد کنید اشکال نداره، ولی غیب نافی غیب نباشید.
نه نافی نیست، میخوام بگم در مدیریت نباید جامعه رو حواله به غیب داد.
نه این اینو از کجا میارید؟ اینو از کجا میارید؟
نکته من عرض کنم شاید یه مقدار کمک کنه به بحث.
بله بفرمایید.
حال گذر از این اتفاقی که افتاده به حال نیازمند تدریجه، عجله نباید بکنیم، همین الان سبک زندگیمون رو عوض کنیم، ولی باید یه گامبندی برای سبک زندگی داشته باشیم. حتی توی یه سری کشورها، مثلا کشورها فکر کنم توی خود هم بکنم، مثلا یه سری نویسنده ها اصلا خیلی معروف هم چگونه یک زندگی بدون گام داشته باشیم، مثلا میاد 7 گام تعریف میکنم، یه اول این کارو کن، اول یه پس انداز مدیری درست کن، بعد این کارو کن، بعد این کارو کن. ما میگم اونا هم یه جاهایی ادهی به ذهنشون رسیده که از این فرق. البته دوباره تو قرد چیزیش نمید استفاده باید بکنیم ولی اعتماد نباید کنیم. مثلا ممکنه همون نویسنده هم قرازش از نوشتن این کتاب این باشه که یه پولی در بیاره از مجموعه کسانی که از این ضربه خوردن و معلوم هم نیست که موفق شده باشه این کار کرده، ولی مثلا ممکنه 100,000 نسخه کتاب فروخته باشه. میخوام بگم قبل همش اقتصاده، یعنی هیچ چیز علیه السلام توش نیست، همه چیز باید با یه دیده شکی بهش نگاه کنه ولی که بهترین کتابه. ولی میخوام به عنوان مثالی که باید برای این سبک زن، البته گام هفتم انقلاب اسلامی که آقا تو بیانیه گام دوم مطرح کرد، آخرین بندش سبک زندگیه، انگار اینو یه پایان بازی گذاشت. به هر حال ما این سبک زندگی نیاز داریم که مبتنی بر اون نظام باشه، اینو باید طراحیش کنه. این از دل دانشگاه ما در نمیاد، اینو اول باید تکلیفون رو روشن کنیم تو فضا دانشگاهی اتفاق نمیفته. نکته بعد این که بیش از این که حالا اتفاقاتی که پیرامون ماست واقعیت داشته باشه، جنبه رسانه‌ای داره. یعنی مثلا بیش از این که تصادفات یا مثلا ناامنی‌ها در کشور ما باشه، حتی در خیلی از حتی بیشتر هم در کشور ما، بیشتر جنبه رسانه‌ای. چرا مثلا ما هممون بیمار رو می‌شناسیم؟ چون خیلی تبلیغ شده. چرا نظام خانواده رو نمی‌شناسیم؟ کم می‌شناسیم. چون تبلیغ نشده و ضدش تبلیغ شده. نظام خانواده مثلا یه جایی، یعنی باید رجوع کنیم به اون چیزایی که میشناسیم. بعضی ما اون چیزایی که میشناسیم احساس میکنیم واقعیت داره، نه اون چیزایی که میشناسیم بیشتر روش تبلیغ شده. در مورد بیمه مرتب تبلیغات کردیم، در مورد بانک همینطور، در مورد بحث مختلف همینطور. و در نقطه مقابلش ببینید، مثلا شما میگید که خب یه مثلا فرض بفرمایید دو نفر انسان، خب مثلا یک خانوم مثلا یک آقا چجوری مثلا با چه مکانیزمی اینا مثلا ازدواج کردن، چجوری مثلا بیمه. خود ازدواج، نظام ازدواج کلی پیوست و متعلقات اقتصادی داره. دو نفر که ازدواج میکنن سیستم ارث بری و اینا همه تغییر میکنه، یه سری نظامات اقتصادی میاد. مثلا خود ازدواج بیمه میکنه، خود ازدواج یک خانوم بیمه میکنه، دیگه نیاز نیست به درآمد و آینده و اینا فکر کنه، سهم شده دیگه با این پیوند. میخوام بگم که اینا رو هم ما اصلا روش کار نمیکنیم، یعنی جوانای ما مخصوصا از نظامات خانواده
الان اصل بحث
اقتصادی پشتش رو فهم نمیکنن.
اصل بحث اینه که ما یک دستگاه و منطق قابل محاسبه لازم داریم یا یک مسائلی رو به دین که میدونیم از دین هم در میاد بگذاریم جلومون و بعد بگیم وقتی وارد گودش بشیم دیگه نگاه نکنیم عاقبتش چی میشه. و حتما نتیجه خوبی خواهد بود و نتیجه هم ضرورتاً کار کرده نیست، ضرورتاً کارآمدی نیست
در اون معنی که ما میفهمیم.
ما رفتیم جلو، فقیرتر هم شدیم، سختی هم افتادیم، ولی مطمئن باشیم این نتیجه است که خدا میخواد و ما هم بهشتی میشیم. ما قرار بود تکامل به سمت عرضم به خدمت شما آخرت رو داشته باشیم، چون آخرت معیار ما بود. اینجا میرید جلو.
ما برعکسش رو عرض میکنیم، میگیم حالا از اون طرفش هم میشه گفت، میگیم مثلا ما اموالمون رو بیمه کردیم، از مزایاش بهره مند شدیم، ما مثلا رفتیم از بانک وام گرفتیم.
من تو بطلان اونور تردید ندارم. ما اصلا تو بطلان اونور تردید نداریم.
یک ذره
نه 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 این جمع نه ببین ما این جمعمون تردید نداریم. خب اما از اون ور ما میخوایم ربط اون منطقی که برای دین گذاشتیم که میتواند درگیر با اون ساختاره بشه و اون رو بشکندش، اینجا الان گیریم که برای خودمون بگیم آقا این میتونه با این درگیر شه و میتونه زمینش بزنه. میدونم چیزی که الان وجود داره چیز آشغالیه، به درد نمیخوره و باید منهدم بشه، اما با چی میتونم اون رو منهدمش کنم؟ یعنی مثلا عرض میکنم یکی از فرمانده های سپاه بود که فرمانده ارزم به خدمت شما استان فارس هم شد توی مرحله از زمان جنگ. این میگفتش که ما برای حصر آبادان بود یا بعد از اون بود نیروها رو برده بودیم یه قسمتی که یه ساختمان خرابی بود، کل نیروهای فارس رو بردیم اونجا و بعد یکی میرفت به فاصله مثلا 15 متری اونجا و عرضم به خدمت شما نگاه میکرد تو اونور اروند و اینها با کلاش اینجا تق یکی رو میزد، دوباره تق یکی رو میزد، بعد بر میگشت به فاصله مثلا همین 10-15 متریه این جمعی که کل مثلا نیروهای استان فارس اومده بودن. میگه این اول جنگ بود. بعد که میگه ما اومدیم جلو و خلاصه فهمیدیم فرمانده تیبی یعنی چی، فرمانده لشکر یعنی چی، فرمانده سپاه استان چی. عجب غلطی کرده بودیم اون موقع، کل نیروها رو برده بودیم یه جا، از همونجا هم یه بنده خدا این پا میشد میرفت تحقیق به این عراقی ها تیر میزد، خواهی اونا یه توپی مینداختن به این محل این بنده خدا که همین نیروهامون شهید شده بودن.
شاید اونا فکر میکنن چقدر اونا
دقیقا با
نیستن
تق یه
نفر
میزنن. خلاصه میگم یعنی میخوام بگم این تصور الان نمیخوام صحه مطلق رو این بذارم که مثلا این بنده خدا کار خوبی میکرد که اونجا بیگدار با آب میزد، یا بگیم کار بدی حتما میکرد که مثلا اینا رو آورده بود اینجا متمرکز کرده بود. خب این مسائل رو از مقدار تلفات که مثلا تو کربلا چه ما تلفات داشتیم، جوری که عملیات شکست خورده، بررسی کنیم که این چه عاملی بوده، یا همشو واگذار کنیم که مثلا از غیب یه اتفاقی افتاده و ما باید تمکینی به اون داشته باشیم، یا نه اون قسمتیش که به ما مرتبطه و ما باید تدبیری میکردیم اینو باید بتونیم به محاسبه بکشیم. پس ما اصل محاسبه رو برای مواجه همون با دشمن لازم داریم یا نداریم، و این آیا در کار کرد و کارآمدی ما مؤثر هست یا نیست، یعنی باید بتونه به موازنه منجر بشه یا نه، به نظر میرسه ضروری. اما برگردم به خود بحث، من الان تو بیانهای مقصودی به نظرم رسید که ایشون اگر تمرکز بیمه رو ما بشکنیم میپذیرن که این کار وجود داشته باشه، پس ما تمرکزش رو باید کنار بگذاریم. احتمالاً تو بانک هم بیانتون باید همین باشه، یعنی اگر ما قراره یه اشتغالی برای کسی درست کنیم، یه قرض الحسنه ای رو به یه کسی بدیم، یه کسی رو توی یه کاری که میخواد انجام بده، خونه بسازه یا ماشین بخره، کمک کنیم این محیط خانوادگی پولهاشون رو بیان یه جا متمرکز کنن که خانواده متمرکز بشه و از منبع او شروع کنن استقراض به دیگرون رو بدن. عرضم به خدمت شما ازدواج کسی رو پا بدن، عرضم به خدمتون خونه بخره، ماشین بخره، اشتغالش سر پا بشه، خانواده سر جمع بشه. پس ما اصل عملیت بانک رو به صورت خانوادگی لازم داریم، کما که بیمه‌شو لازم داریم، اما اگر تمرکزش شکسته بشه مسئله حل میشه.
اون نیست دیگه،
اب نداره اون نیست، یعنی حتی حالا اسمش هم حتی عوض کنیم مشکلی هم نداره،
چون اون یه قدرت اقتصاد سیاسیه.
قبول من میخوام یه اشتراکی بین اینا بگیرم،
تصریح کنم آقا.
بله،
وقتی که به سطح انباشت میرسه یک قدرت اقتصاد سیاسی تولید میکنه، یعنی نه فقط یک قدرت اقتصادی،
خوبه،
یک قدرت سیاسی برای استخفاف پیدا میکنه.
قبوله.
وقتی اون تمرکز رو از بین میبره دیگه این قدرته نیست.
درست.
حالا شما میگید مثلا ساز و کاره، که من میگم بله، یه کارگاه هم وقتی توش تولید میکنی ممکنه یه اشتراک ساز و کاری با کارخونه بله. داشته باشه
متنجد.
ولی کارگاه کارخونه نیست.
بسیار خوب. طبیعتاً توی
حلش تو اشاره مثلا اینجوری میشه که یا بانک اگر بلاز قانونی اینجوری میشه، مثلا اگر بانک میخواد وجود داشته باشه باید غیر انتفاعی باشه یا تحت حاکمیت دولت باشه، یعنی بانک خصوصی دیگه نباید باشه، که این چیز کلان بیاد تحت حاکمیت
غیر انتفاعی که همون خصوصیه که
نه، غیر انتفاعی این اصلا سودآور نباشه، یعنی برای سود تأسیس نشده باشه، برای انتفاع نباشه.
خب.
یا غیر انتفاعی یا دولت
اینجا خدشه شده البته تو در واقعیت تو غیر انتفاعی دروغ بزرگ الان
بله
یعنی میگن غیر انتفاعی ولی نیست.
بله خود خصوصی.
منظورم واقعیشه. میگه پس یا اگه میخوای بانک بزنی، بانک به این معنی شبکه مالی جامعه شمول که همه رو، پس این یا باید مال دولت باشه، یعنی خصوصی نداری که یه کسی حاکم بشه، یا اگر هم میخواد خصوصی باشه غیر انتفاعی باشه، یعنی برای سود نباشه، یعنی اصلا میگه مثلا سود تقسیم نکنه بین سهامداراشون، یعنی کلا مدلش فرق کنه، خیریه باشه. حالا با سازوکار نکته دوم، یا اینجوری بگیم، یا بگیم اگر میخوای بانک تشکیل بدی که دولتی نیست و انتفاعیه،
مثلا یک
شاخص درست کنیم بگیم حد گردش مالیش از انقدر نباید بالاتر باشه، زیر این باشه، بزن
اون غیر متمرکز باشه،
مثلا شاخص درست کنیم که بدی، یعنی چون حالا اون شاخص رو همش به روز رسانی کنیم، بگی امسال به نظر من بانک‌ها مثلا باید انقدر فقط گردش مالی داشته باشه.
با این شاهبادی اومدن یه حد زدن دیگه تو شرکت مخمس، آقای شاهبادی گفتن این شرکت مخمس که هم شرکت تأمین مالیه، هم شرکت انفاقه، هم شرکت عملیات و کاره، حد اکثر تعداد نفرات شریک توش 1000 نفر باشه. اگر شد 1001 نفر بشکنه به 2 شرکت. این آیه شاهابادی سازوکارش مخمسی که طراحی کردن این بود. من یه حد براش زدن. این حد هم حد منطقی هست. حد 1000 نفر. یه حدی هست که یه محله رو پوشش میده. تقریبا.
البته حالا باید اونم استدلال بیاریم که این مثلا محله به 1000 محقق میشه.
ظاهراً از اون 40 40 من کل
40 ضرب در 40 1600 تا.
یعنی نه دیگه 4 تا 4 تا یعنی 4 تا 40 تا میشه. چقدر میشه 160 تا. بعد بعد خانوار زمان های شاهابادی هم حساب کنید میشه مثلا
از 4 طرف 40 تا میشه 160 تا.
60 تا بعد خانوار زمان های شاهابادی هم 8 تا بوده میشه 1000 نفر.
بله بسیار.
و بعد این بانکای مختلف
این دیگه با... مهندسی معکوسا اینو نگفتن خودشون.
بعد این بانکایی که متکثرن و خوردن یه بانک مرکزی تحت حاکمیت ولایت فقیه که دوباره اینا رو تنظیم کنه که اینا بار بر جامعه نشن، بر جامعه استکبار نوزه. بر جامعه یعنی چی؟ بر اون نظم خانوادگی استکبار بر یعنی ما وقتی که این بشناسیم این سیستم بعد میتونیم شروع کنیم قانون گذاری کردن، میتونیم راه حل ارائه بدیم.
اون نهاده دکتر
یعنی این تراز رو بفهمیم بعد میتونیم به جایی که این نظامات ما رو به زنجیر بکشه ما اینا رو بزنیم.
اون نهاده دیگه میره درون خانواده، میره درون محله. یعنی این نهاده میره دقیقا متعلق به نهاد میشه، نه حاکم بر نهاد خانواده.
ما اگر بخوایم یه وجه مشترکی بین همه اینها بگیریم، حالا بورس رو طبیعتا مثلا عرض میکنم محل عرضه کالاهاشون باشه توی محیط خانوادگی یا محله ای
نیست، این
نه
نیست.
خب اگر این بشکنه مثلا یه اتفاق بیفته باز بورس سهه گذاشته روش با یه اسم دیگه. حتی
نه بورس این نیست واقعا. بورس حالا اگر در مورد ماهیت بورس یه فرصتی بود عرض میکنم خدمتتون. واقعا بورس رو نمیشه اینجوری تحلیلش، مثل بانک نمیشه تحلیلش کرد، مثل بیمه نمیشه تحلیلش کرد. بورس صرفا حاکمیتیه،
یعنی تمرکزش رو بشکنی اصلا معدوم میشه چیز جایگزین
آره،
نداره.
آره آره، چون قرار حاکمیت رو بورس اینجوریه دیگه. یعنی اینو ملکه مثلا انگلستان 1700
خب
کار کرد.
چرا بورس هم میشه شکست؟ بورس ها رو استانش
نه دیگه.
باید بگم ما بورس ملی نداریم، بورس اصفهان، بورس مشهد. اینا وقتی خورد میشن اون تمرکزی
که کار کرده زن. ببین کار کرده بانک تأمین مالیه، کار کرده بیمه رفع خدمتون عرض شد و ضمانت خطره، کار کرده بورس چیه؟ کار کرده بورس تأمین سرمایه حاکمیت. این چه عرض بکنم؟ تأمین سرمایه
حاکمیت،
تأمین سرمایه حاکمیت، تأمین سرمایه دولت کار کرده بورس.
حالا وارد باش. نه حالا من یه عرضی بکنم. من می‌خواستم از این یه جنبن، البته با این توصیفی که شما فرمودید طبیعتاً مالیات هم دیگه حاکمیتیه. بنابراین ما تو عدل این مسئله فقط 2 تا ساختار داریم. یه ساختار بیمه خانوادگی، یک ساختار بانک خانوادگی. ساختار بورس خانوادگی یا محله‌ای و ساختار مالیات محله‌ای یا اینها طبیعتاً نباید داشته باشیم دیگه با این
اینجوری به نظر میاد. حالا دیگه بلند بلند داریم فکر میکنیم، یعنی این جنس سوال رو پرسیدید.
از نوع
عملیات
بیمه خانوادگی
نه نه الان وارد اون نمیخوام بشم.
در حدی که خانواده بیمه بشه.
آره میخوان تمرکزش رو بشکنن. خب حالا من این سوالم اینه، با توجه به این مقوله هایی که مطرح کردید، وجه مشترک همه این نظام که ما میخوایم باش درگیر بشیم تمرکز ثروت به معنای عامش هست و هر کجا ما بتونیم این تمرکز رو بشکنیم، توی یک کلمه هر کجا بتوانیم تمرکز رو بشکنیم از نظام سرمایه‌داری فاصله گرفتیم.
تمرکز مولد اقتصاد سیاسی، تمرکز مولد قدرت.
کنارش چه نوع تمرکزی دیگه داریم؟
انفال
تحت دست ولایت فقیه باشه تمرکز میشه
دیگه.
یعنی اگر تمرکز هم اتفاق میفته
اون تو دلیل خاص داریم ما دیگه، قاعده نیست انفالا، انفال قاعده نیست، ولی یک تمرکزی هست که لاجرم در دست ولایته و البته شیوه توزیعش هم دقیقاً چون مشخص شده منتهی به عبارتی استعمار نمیشه.
بسیار خوب، قبول دارم. دیگه چه ساز کار دیگه ای هست که اگر تمرکز داشته باشه مشکلی نداره؟
یه جایی تو قدرت نظامی هم،
قدرت نظامی بالاخره انفالی هست که دست ولی فقیه دیگه اونم،
مگر که غنیمت و خود قدرت نظامی هم طبعاتش انفال در نظر بگیریم، باز میشه حوزه انفال.
جای دیگه همینه دیگه، تو جنگ و اینها هم که اتفاق میفته.
بله
بله. خب فقط
شاید همین... مثلا اگر که خمس از این آیه که صدقه را ازشون بگیر، چی بود؟
خزمن
اموالهم صدقه، اگر اخذ خمس رو برای ولی در نظر بگیریم، مالیات های حکومتی هم، مالیات های شهری حکومتی هم، شاید بتونه منتهی به گونه‌ای از تمرکز بشه. یه خود بیت المال یکی از ابعادش انفاله، یعنی خود اون حاکمیته یه جاهایی به تمرکزهای انگار نیاز داره.
غیر از انفال میشه؟
اگر که مالیات باشه، خمس باشه،
برای اداره است دیگه،
باشه انفال نمیشه.
نه البته اون موضوعی که برای خمس هست و سهم سعاداتشون هم هست، یعنی اون قسمتی که میگن صدقه بگیر، یعنی اون قسمتی که مال خود سعادات میخوان هزینه بکنن، موضوعش فرق میکنه. اما سهم امامش چیه؟
یعنی اون چیزی که تعمیم میدن دیگه، یه خورده استشمام میشه که بعضی از فقها میگن مالیات این مالیات های شرعی متعلق به حاکمه، یعنی در ید حاکم باشه.
اگه در ید حاکم باشه با انفال
متفاوت میشه دیگه، میشه جزء بیت المال شاید، ولی انفال نیست دیگه.
خب فی خمس این هم تمرکز میخواد، ایراد نداره، ولی هر دوتاش مال ولی فقیه یا مال حاکم.
آره انگار
غیر از این دیگه نداریم،
به نظر نمیاد دیگه.
حالا به نظرتون نمیاد مثلا توی جاهایی که شارع اجازه داده ما موضوع رو واحد کنیم، مثلا عزاداری سید و شهدا یا اربعین، وقف براش اتفاق بیفته، اونجا می تمرکز رو اجازه داده باشه؟
تو سطح اجازه الان بحثی ندارم،
نه یعنی جزء چیزایی هست که محاسبهش کردن. مثلا استان قدس یه دم دستگاهی، این دم دستگاه شهریه یا شهری نیست، این تمرکزه، نه دست ولی فقیه به این معنی که چیز باشه چون موقوفه متولی میخواد و اینها، نه ارزم به خدمت شما دست مردمه که هر کار دلشون بخواد بکنن باش.
دلیل شرعی جزئی معارضش من ندارم، به لحاظ اقتصادی میتونم در موردش بحث کنم، این نحوه از وقف از کارآمدی انداختن سیستمه. یعنی این تمرکز در دست متولی.
آقا ببینید چی اگه خواستید ببینید تمرکز به درد میخوره یا نه، ببینید چیا تولید میکنه.
آره دیگه
اجازه بفرمایید.
مثلا همون استدلالی که در مورد کارخونه می آوردیم، فرق نمیکنه استدلالش، این تمرکزها برای مولدیت ثروت ناکارآمده. اونجا هم که انفاله، انفالو نمیبره که باش تولید کنه، انفالو توزیع میکنه، ولی مالیات رو توزیع میکنه، ولی اینها میخوان انفال، اینها میخوان موضوع ثروت رو به کار بندازن توی اقتصاد، میشه دولتون بین
الاغنیا. خب حالا توی این دوتا که ما می‌خواستیم تمرکز رو بشکنیم و تمرکز نداشته باشیم، اون ساختاری که اون تمرکز رو تو نظام سرمایه‌داری درست می‌کنه که اون تولیده باشه، تولید انبوه باشه، کارخانه باشه و بعد خصوصی سازی باشه،
احسن.
اون قواعد شرکت و اون تفکیک مالکیت از مدیریت و اینها رو شما کانون نقطه استقل و کانونیش میدونید یا بحث دیگه ای رو مورد نظرتونه؟
یه اقتصاد سیاسی از پیوند طبقه سرمایه دار و حاکم پدید میاد.
من الان دنبال ساختاره هستم،
همین دارم ساختار میگم دیگه، پیوند طبقه حاکم و سرمایه دار، ساختار تشکیلاتیش اینه، پیوند طبقه حاکم و سرمایه دار قدرتی تولید میکنه، اعمال این قدرت در اقتصاد انباشت ثروت ایجاد میکنه. جای تحلیلش میکنه ببره تو اون دستگاهه یه خورده ای.
خب میخوام فهم کنم از این تمرکز که تمرکز چجوری میتونه اتفاق بیفته. یه سرمایه‌داری هم باشد ارث پدرش رسیده 1000 میلیارد،
این اگر که به طبقه حاکم وصل نشه نمیتونه این 1000 میلیارد رو نگه
داره. یعنی چی به طبقه حاکم وصل بشه؟
یعنی تولید قدرت نکنه.
یعنی چی کار بکنه؟
یعنی این نماینده مجلس تولید میکنه، یا نماینده مجلس میخره، یا حاکمیت رو میخره، یا حاکمیت میاد به اون پیوند میخوره که یه سودی کسب کنه. این پیوند اینها را ایجاد میکنه.
ببینید من الان سرمایه‌دار هستم و میخوام شروع کنم بخرم نماینده مجلس رو، حاکمیت و فلان. اونم اصلا دستش قدرت نیست به معنای این که به من اجازه بده مثلا بانک ایجاد کنم، چون مثلا با موضوع بانک قرار بود ایجاد نشه، محله‌ایه، خانوادگیه. بیمه هم قرار نیست ایجاد بکنم. من با کارخونه ایجاد کردن این کار رو انجام بدم چه جوری؟ مثلا میتونم
با همین خریدم. یعنی شما میخرید بعد اینا میان سخنرانی میکنن که این بیمه کوچک به صرفه نیست.
نه 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 نه
بیمه کوچک باید تجمیع بشه تا بتونه پروژه
ملی. اگر سرمایه دار پیوند به حاکمیت نخوره،
من میخوام ببینم حاکمیت، من میخوام ببینم حاکمیت چه چیزی دستش داره، چه چیزی دستش داره غیر از همین ایجاد قانونی که الان منجر به تمرکز بشه.
حاکمی.
و اون و اگر این باشه که باید بگیم اون قانونی که تمرکز ایجاد میکنه چیه.
میخواید الان این رابطه رو بشکنید دیگه، دارید دنبال سقلش میگردید.
آره.
یعنی توضیحش عرض کنم، اگر سرمایه دار به حاکم پیوند نخوره به خاطر ناکارآمدی نظام سرمایه داری شکست میخوره. اگر سرمایه دار پیوند نخوره به حاکم و قدرت تولید نکنه علل قاعده شکست میخوره. قدرت چیه؟ قدرت ایجاد انحصار، موانع قانونی برای مثلا تو بحث خودرو. دیروز یه کلیپی حالا من رو کانالم هم گذاشتم، نمیدونم دیدید یا نه، هم چند سال ما داریم میگیم بذارید مردم خودشون ماشین تولید کنن. پرایده رو رفته جمع کرده 94 میلیون شده. الان تو بازار پراید 270 میلیون. همین بابا که 94
از قطع فروشی خریده،
بله، پراید جمع کرده. بعد همین الان همین
نو نو رفته از قطع فروشی خریده شده 94.
فقط یه پراید پوکیده پیدا کرده که شماره پلاک شماره بدنشو برداره بزنه رو این. اگه حالا همین رو هم نخواد بشه اجازه بده تولید کنه، این با 94 میلیون پراید دست مردم میرسه تو وضعیت فعلی. ولی وقتی یه قدرت میاد کنار ایران خودرو وای میسه، یه انحصار ایجاد میکنه، میگه اجازه نده اگر کسی به جز من، مثل حقوق مالکیت، حراست از این حقوق مالکیت، مالکیت های انبوه دیگه، اجازه نده کسی اینجا پلاک بزنه. اینجا قدرت حاکمیت میاد کنار قدرت سرمایه،
ما کلام
حفظ سرمایه داری میکنه.
حالا فرض گرفتیم که حاکمیت نمیتواند تمرکز ایجاد کنه، حاکمیت قرار است فضای غیر متمرکز رو سرپرستی کنه.
شما الان دیدید سراغ حاکمیت مطلوب.
من میخوام بگم اگر قانون این باشد که من تمرکز نداشته باشم،
سرمایه‌دار میپوکه.
این سرمایه‌دار با حاکمیت چه تبانی میتونه داشته باشه؟
سرمایه‌دار میپوکه.
خب حالا اگه میخوام این تمرکز اتفاق نیفته، چی هست که تمرکز ایجاد میکنه؟
انحصارات قانونی هست.